بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در خصوص معنای مراد از شقاق بود در آیه شریفه. معنایی که به ذهن میرسه از شقاق رو خدمتتون عرض کردیم، گفتیم بیشتر همان مطلبی که مرحوم شیخ در مبسوط فرموده قریب به ذهن میرسه در خصوص معنای شقاق. البته مطالب دیگری هم نقل کردیم از برخی دیگر از اعاظم مثل مرحوم محقق در مختصر که شقاق و معنای کراهت گرفته بود. مرحوم صاحب ریاض هم اشکال گرفته بر مدعای محقق در مختصر، فرموده که انما قدر الاستمرار فی الآیه مع خلوها، یا بگیم قدره بهتره که با فاعلش محقق باشه، مع خلوها ان لما قیل من ان ظهور النشوز منهما موجب لحصول الشقاق فالمراد هین ازن خوف و استمراره. مرحوم محقق فرموده بود که شقاق یعنی کراهت، اگر استمرار پیدا کرد بعث حکم می شود. اینو داره توجیه میکنه، میگه چرا گفته استمرار پیدا کرد؟ اگر شقاق یعنی کراهت، خب دیگه استمرار نمیخواد که. آیه میگه اگر خوف شقاق داشتید بعث حکم کنید. این استمرار رو از کجا آورده ایشون؟ یه به این جهت است که هر گونه نشوزی از جانب زوجین این موجب حصول شقاق است، چون میگن شقاق وقتی بخواد بشه اول باید نشوز طرفینی باشد تا شقاق حاصل بشود. خب همین که نشوز طرفینی شد شقاق حاصل است. پس منظور از خوف شقاق یعنی خوف استمرار شقاق. بعد می فرماید و فیه نظر لتوقفهی علا کون مطلق الکراه بینهما شقاقا و لیس لاحتمال ان یکون تمام الکراه بینهما. میگه این حرفی که مرحوم محقق گفته مبتنی بر این است که بگیم شقاق یعنی کراهت نفسی، همین که از هم خوششون نیاد شقاقه. میگه اینو بهش نمیگن شقاق، شقاق یعنی کراهتی که دیگه به اوجش رسیده. مسمای کراهت نفسی رو بهش شقاق نمیگن. پس فیکون المراد انه اذا حصلت کراهت کل منهما لصاحبه و خفتم حصول الشقاق بینهما فبعثو. پس معنای آیه این میشه همین که اینها کراهت بینشون ایجاد شد اما هنوز به مرحله تمام الکراهه نرسیده که بشه شقاق، خوف حصول شقاق رو دارید، اون وقت بیایید بعث حکم کنید. ما انه هو المتبادر من متبادر من عند الاطلاق والاولى من الازمار على تقدير مجازيته. میگه وقتی شقاق هم گفته می شود، از اطلاقش آن چیزی که به ذهن تبادر می کند همان تمام الکراهه است نه صرف الکراهه. اگر هم گفتید نه صرف الکراهه شقاق است، تمام الکراهه که شما میگید آیه در اونجا استعمال شده، این استعمال مجازی است. میگه استعمال مجازی بهتر از این است که شما بیاید چیزی رو در تقدیر بگیرید، یه لفظی مثل استمرار رو بیاید در تقدیر بگیرید. نعم علا هازت تقدیر یتردد الامر بین المجاز المزبور و بین التجوز فی الخشیه به حملها علی العلم و المعرفه و ابقاء الشقاق علی حقیقت هلتی هی مطلق الکراهه. بله میگه اون وقت یه اشکال دیگه پیش میاد در این صورت. اینم این است که امر دایر مدار دو مجاز میشه. یک مجاز همین این که بگیم شقاقی را که به معنای مطلق الکراهه است به معنای تمام الکراهه استعمال شد. مجاز دیگر این که بگیم خوفی که در آیه هست به معنای علم است. امر دایر مدار بین این دو مجازه و بین دو مجاز این که بگیم یکی اولای از دیگریه وجهی ندارد. اشکال فرمایشات ایشون هم این است که اولا همانطور که گذشت سابقا شقاق نه تنها به معنای کراهت قلبی نیست، بلکه در وجود شقاق اصلا کراهت قلبی شرط نیست. ممکن است بین زوجین شقاق به وجود بیاد در حالی که کراهت قلبی هم از هم ندارن، اتفاقا علاقمند به هم هستن، به خاطر امور دیگر، به خاطر مسائل جانبی بینشون درگیری اتفاق افتاده. لزوماً اینطور نیست که بگیم در شقاق یک دشمنی قلبی فلان بین اینا وجود داره که میخوان سر به تن هم نباشه، سر به تن اون یکی نباشه، همچین چیزی نیست. ثانیاً متبادر از شقاق هم کراهت قلبی یا کراهت قلبی تام نیست. این ادعایی هم که ایشون کردن ادعای تمامی نیست. ثالثاً حمل خوف در آیه بر علم مبتنی بر قرینه است. پس اگر امر دایر مدار دو مجاز شد، اون مجازی که قرینه دارد مقدم بر مجازی است که قرینه ندارد. سابقا عرض کردیم حمل خوف در آیه بر علم قرینه دارد، هم قرینه داخلیه که چیست؟ بعث حکم. عرض کردیم حکم رو معمولا در جای میفرستن که درگیری الان وجود داره بالفعل، نه در جایی که هنوز درگیری به وجود نیامده میترسیم یه زمانی درگیری، اونجا حکم نمیفرستن. حکم مال جایی است که درگیری بالفعل وجود داره.
حکم بزرگتر؟
نه، حکم معنی بزرگتر است. حالا میرسیم در روایات حکم اصلا حکم میکنه، حکم به طلاق میکنه، فقط بزرگتر نیست. وقتی حکم به طلاقم کرد میگن باید عمل بشه. البته بعضی از روایات ها میگن که بر اساس حکمیت نیست، بر اساس وکالت. حالا میرسیم اون بحث، حالا اینجاش نیست. قرینه خارجیه هم داریم. قرینه خارجیه اخباری است که میگن حکم ها میتونن بگن فراق، میتونن بگن اصلا دیگه شما امکان سازش ندارید، جدا شید. در جایی که هنوز دعوایی صورت نگرفته، فعلا دارن با هم زندگی میکنن، نزاع هم نیست، میترسیم که حالا فردا پس فردا شاید نزاع پیش بیاد، وجهی نداره که حکم بگه طلاق بده زنتون. پس هم قرینه داخلیه هم قرینه خارجیه سبب می شود ما خوف را در اینجا حمل کنیم به معنای علم. اگر هم بگیم امر دایر مدار بین دو مجاز است، این مجاز مجازی است که قرینه دارد، اون مجازی که ایشون میگه قرینه براش نیست. اگه اجماع قیلش مال کیه؟ اولا اجماع مفسرین، ما اجماع فقها هم میگیم که ارزش نداره، چه برسه به اجماع مفسرین. ما اجماع فقها هم میگیم اگر کاشف از قول معصوم بود به قرائن متعددی که در کنارش هست، اون وقت اعتباری پیدا میکنه، وگرنه همه فقها هم بیان بگن مادام کاشف از قول معصوم نباشه هیچ اعتباری نداره واسه ما. قول اجماع مفسرین بشه درد ما میخوره. وقتی ما قرینه داریم، روایات داریم، قرائنی که داریم میگیم به کار داریم استفاده بحث میکنیم، اینکه حالا مفسرین این گونه فهمیدن، بسیار بزرگوار همشون هم به جای خود محترم، ما فهمشون رو قبول نداریم. اما نکته بعدی در این خصوص است که حالا بعد از این که گفتیم شقاقی به وجود آمد، آیه چه می‌فرماید؟ فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهله، حکم بفرستید، بعث حکم کن. آیا حالا بماند، نرسیدیم حالا به اینکه حالا حکم یعنی چی و چیکار میکنه اون به جای خود، حالا قبل از اینکه به اون برسیم یه نکته مهمتر از اون هست، اصلا بعث حکم بر اساس این آیه واجبه؟ یعنی این امری که در آیه وجود دارد یک امر مولوی است؟ باید بگیم بعث حکم بر اساس این آیه واجب است یا نه؟ مثلا بگیم استحباب ازش میفهمیم یا بگیم امر ارشادی است؟ از این امر ما چی میفهمیم؟ شهید ثانی اینطور میفرماید: هل بعث الحکمین واجب ام مندوب؟ قولان من دلالت ظاهر الامر علی الوجوب و کون الظاهر من حال الشقاق وقوع الزوجین او احدهما وقوع الزوجین او احدهما فی المحرم فیجب تخلیصهما من حسبتن. یه عده گفتن بله واجبه. چرا؟ یک، ظاهر امر، فبعثوا، امر دلالت ظهور در وجوب دارد. دو، بعث حکم برای چیست؟ در چه موردی است؟ در جایی که دعوا الان هست. پس الان یا هر دوشون زوجین یا حداقل، یعنی هر دوشون حقوق همدیگر رو تضییع کرده باشن، یا حداقل یکی از اونها اگر او حق دیگری رو تضییع کرده باشد، الان داره مرتکب کار حرام میشه. پس واجب است تخلیص او از این حرام از باب حسبه. و من امکان الاصلاح بدون ذلك فلا یکون واجبا و امکان راجحا نظرا الى ظاهر الامر. اونایی که میگن واجب نیست، میگن آقا این امری که در اینجا وجود دارد معلوم است که نفسی نیست، غیری است. از چه بابه؟ از باب این که این نزاع یه جوری خاتمه پیدا کنه. حالا اگر نزاع رو بشه به طریق دیگری به جز بعث حکم هم خاتمه داد، بازم بعث حکم واجبه؟ یه واجب نیست. میتونی به طریق دیگری خاتمه، مثلا امام جماعت مسجد خیلی آدم محترمیه، اون بیاد دو کلمه با اینا صحبت بکنه کفایت میکنه، اینا دعواشون تموم میشه. بگیم نه، این به درد نمیخوره، باید حتما حکم بیاری. بگه این که وجهی نداره. بله رجحان دارد. از چه باب؟ از باب این که امر بهش شده در آیه، بگیم این ازش رجحان رو میفهمیم، اما وجوب نه. والوجه بناء على ان البعث من وظائف الحاكم الوجوب. ایشون در اتخاذ مبنا میگه این مبتنی بر این است که بگیم امر فبعثوا متوجه کیست. فبعثوا رو قرآن داره به کی میگه؟ اگر بگیم داره به حاکم شرع میگه، اون وقت بر حاکم شرع واجب. ولو جعلنا متعلق الامر از زوجین فالاستحباب اوجه لامکان رجوعهما الى الحق بدون الحکمین. اما اگر گفتیم مخاطب حاکم نیست، مخاطب خود زوجینن، که این یه قولی است در مسئله که حالا انشالله میرسیم، اگر گفتیم مخاطب امر به بعث خود زوجینن، اگر این طور شد اینجا اوجه این است که بگیم استحبابی است این امر، وجوبی نیست. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که از زوجین خواسته میشه اینه که برگردند به طریق حق. حالا اگر بدون بحث حکم هم بتونن برگردن دیگه وجهی برای اینکه بحث حکم بشه نیست.
میتونیم بگیم واجب کفایی این به همه مردم هم هست؟
اول ببینیم واجب هست یا نه، بعد ببینیم کفایی است یا اینی. اول اساسا وجوبش ده.
نه با حاکم شهر نه به این نام میخوام بگم که به همه مردم باشه.
اونو عرض اونو در این که الان مخاطب بحث کیه میرسیم ان شاء الله عرض میکنم. نعم بله اون احتمال شما احتمال نعم لو توقف الرجوع الى الحق علیهما وجب بعثهما مطلقا من باب المقدمه. بله اگر هیچ راهی برای این رفع نزاع نیست الا بعث حکم، منحصر از طریق در بعث حکم، اگر این طور باشد وجوب مقدمی دارد، مقدمه منحصره هم هست، پس باید حتما بحث حکم صورت بگیرد. سبت ایشون مرحوم صاحب مدارک هم در نهایت المرام اینطور می فرماید هل بأس الحاکمه واجبون او مندوبون. ایشون فرض و اصلا بر این گذاشته که امر بس متوجه حاکم. شهید ثانی گفت اگر حاکم باشد حتما واجب است. ایشون میگه حاکم هست، امر متوجه حاکمه، بازم شک داریم آیا واجب است یا مستحب. قولان من ظاهر الامر المقتضی للوجوب و من ان ان متعلقه مصلحه دنیویه فیکون للارشاد كما في قوله تعالى و اشهدوا اذا تبايعتم. میگه دو قول وجود داره، یکی یه قول این است که واجبه به خاطر ظاهر امر، قول دیگر این است که واجب نیست. حالا تحلیلی که اینجا آورده تحلیل جدیدیه، میگه متعلقش یک مصلحت دنیوی است، در مصالح دنیویه اوامری که وجود دارد مولویه نیست، ارشادیه است. مثل این که آیه میفرماید وقتی دهی دارید انجام میدید شاهد بگیرید، کسی نگفته شاهد گرفتن هنگام بی واجبه. این میگن برای ارشاد، ارشاد به این که فردا دعواتون نشه. خب البته این نقضم داره ها، مثلا طلاق هم امر دنیوی است، اونجا هم امر به اشهاد داریم، اونجا چرا نمیگید مولوی نیست ارشادی است؟ میگید نه تنها مولوی است، شرط برای صحت طلاق هم هست. پس اینطور نیست که هر جایی نگید الان اون به خاطر دلیل خاصه، ما میگیم یه نقضم برای حرف شما بیاریم کافیه. این قاعده رو شما از کجا آوردید که هر وقت امری مربوط شد به مصالح دنیوی امری که در آن وجود دارد امر ارشادی است؟ این از کجا آمده این قاعده؟ نه دنیوی که هست، بالاخره دنیوی که میگه یعنی منظور یعنی در وارد امور اجتماعی در بین مردم، منظور از دنیوی اینه. حالا اگه این که شما بگید هر امر دنیوی اثر اخروی دارد اون یه بحث دیگه است، اون اثرش، اما خودش رو که نگاه بکنی یه امر اجتماعی مربوط به زندگی عادی مردم ده. نه نگفته عبادی، گفته دنیوی، وگرنه مثلا جهاد هم عبادی نیست، جهاد هم قصد غربت نمیخواد، اما اونو میگه از امور اخروی است. کاشف اللسان من فرموده که بعث وجوبن کماف سرائر لظاهر الامر او استحبابن کماف تحریر للاصل.
و کون الامر فی الامور الدنیویه ظاهرن فی الارشاد و لعل الصواب الوجوب اذا توقف الاصلاح علیه و الا استحب استحب او جاز بلا رجحان. چند تا نکته تو فرمایش کاشف اللسام هست. اولا اون چیزی که در سرائر و تحریر آمده اصلا وجوب و عدم وجوب بس نیست. یکی از اشکالاتی که در مطالب حضرات وارد نمیشه گفتم اشکالا، بالاخره الان کار ما راحت شده، مشنیم پشت کامپیوتر یه سرچ میکنیم همه مطالب میاد جلومون. اون بنده خداها با اون کتابای اون موقع که الان مطلب توش پیدا کردن عرض شود که از جهاد در راه خدا بعضن سخت‌تر بود، میخواستن این همه کتاب رو نگاه بکنن مطلب توش پیدا کنن، واقعا کار مشکلی بوده. اما وقتی یه کسی یه چیزی رو مثلا نقل میکرد گفت فلانی اینجوری گفته، حالا یا چون آدرس هم که نداشته که اون موقع کتابا، مثلا آدرس بگه در فلان جا گفته، دیگه نمی رفتن پیدا کنن یا نمی تونستن بره، یا کتاب نداشتن یا وقت نداشتن یا هر چیزی، نمی رفتن مراجعه کنن، تکیه می کردن به همین نقل قول و نسبت می دادن. یا فهم می بینید که مثلا یک نسبتی در 10 کتاب آمده اما نسبت غلطه. چرا همه دارن غلط نسبت میدن؟ برای اینکه اون اولی مثلا یه اشتباهی کرده در نسبت، بقیه دیگه همه اعتماد کردن به نسبتی که نفر اول داده، لذا اینا رو همه رو باید رفت مراجعه کرد. هر نسبتی در هر کتابی دیدید تا جایی که میتوانید برید مراجعه کنید، چون کثیرا ما این نسبت ها اشتباه از آب در میاد. در سرائر و تحریر ایشون نسبت میده به این مطلب وجود داره، اصلا در سرائر و تحریر همچین حرفی نیست. اون چیزی که در سرائر و تحریر آمده اینه که آیا حکم لزوماً باید از اهل زوج و زوجه باشد یا لازم نیست. ابن ادریس گفته به خاطر ظاهر امر در آیه که میگه فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، حتما باید حکم از اهل زوج و زوجه باشه. علامه در تحریر میگه نه، این که از اهل اینها باشد واجب نیست، مستحب. اما این که اصل بس آیا واجب است یا مستحب، اصلا این با دو بزرگوار نسبت بهش هیچی نگفتن. اولین کسی که من پیدا کردم که راجع به این حالا در بین فقهای ما صحبت کرده شهید ثانی است. حتی حالا کتابای تو علامه ظاهرا نیست، محققم که نداشت، شیخم مثل نگاه کردم نداشت، شهید اولو ندیدم. حالا مثلا توی شهر ارشاد شاید باشه، نمیدونم، من ندیدم. مگر اینکه کسی بگه وقتی اینا دارن بحث میکنن از اینکه آیا حکم واجب است از اهل باشد یا نه، یعنی مفروق گرفتن که بحث حکم واجب است، اما اینم دلیل نداره. ممکنه کسی بگه بحث حکم واجب نیست اما اگه خواستی بفرستی الا ولابد باید از اهل باشد، اینا امکان داره. میگه این کار واجب نیست انجام بدی، اما اگر خواستی انجام بدی حتما باید به این ترتیب انجام بدی، که اشکال نداره. نکته بعدی این است که کاشف اللسام یه جوری تحلیل آورده که انگار تحلیل علامه رو داره میگه، و من ان متعلقه مصلحه دنیویه فيكون للارشاد. مال کاشف اللسان، بله کما فی التحریر للاصل و کون الامر فی الامور الدنیویه ظاهرا فی الارشاد. این حرف جامع المدارکه، نهایت المرامه، حرف سید عاملیه. ایشون استدلال اونو آورده توی حرفش داره نقل میکنه، جوری نقل میکنه انگار استدلال علامه است، در حالی که در ارشاد اصلا چیزی نیست. نه نهای صاحب مدارک در نهایت المرام گفت، مدارک کتاب نکاح نداره. ایشون کتاب نکاح و طلاق رو در نهایت المرام نوشت. نه تا
مدارک
تا چیز مدارک ناقصه، شروع کرده به نوشتن کل فقه اما عمرشون کفاف نداده، حالا یادم نیست تا کجا رسوند. صلات یا مثلا صومم داره، نمیدونم، فکر کنم صومم داره. نکاح میگم نداره، نکاح و نهایت المرام دارد نه جامع المدارک. ایشون یه کتاب دیگری دارد به جز جامع المدارک، ببخشید چیز مدارک الاحکام، یه کتاب دیگری دارد به جز مدارک الاحکام به اسم نهایت المرام. در نهایت المرام کتاب نکاح و کتاب طلاق که اینم میگن به درخواست مقدس اردبیلی نوشته، چون مقدس اردبیلی استادش بوده، گفته من فرصت نمی کنم این دو کتاب رو شرح کنم، شما بنویس. عرض شود که بله اما صاحب ریاض، صاحب ریاض هم این از همون مواردیه که میگم نرفتن نگاه بکنن. الان به استناد به حرف کاشف اللسام، ایشون آمده دوباره همین حرف رو نسبت داده به ابن ادریس و علامه، این نسبت میده، بعد میاد به علامه اشکال میگیره، میفرماد فیه نظر لمن اکلیت سند سیما فی ما اذا توقف الاصلاح علی. همان اشکالی که ما الان عرض کردیم در مورد فرمایش صاحب مدارک، ایشون داره بیان میکنه، میگه اینا کجا آوردید شما که هر جایی هر مطلبی مربوط باشد به امور دنیوی امر درش ارشادی است. هم چیزی نداریم، ما همچین قاعده ای نداریم. صاحب جواهرم فرموده از ظاهر وجوب هذا البث وفاقا لجماعت لظاهر الامر ولکون ذلك من الامر بالمعروف. این که من این حرفا رو دارم میارم برای اینکه هر کدامشون یه نکته جدیدی داره. الان صاحب جواهر یه چیز جدید آورد، امر معروف و من الحسب التي نصب الحاكم لامثالها. نعم قد يقال بعدم تعين وجوب الكيفيه المخصوصه مع امكان اصلاح حالهما بغيرها اما لو انحصر فيها تعين وجوبها. این اقوال حضرات در این مساله. حالا ما چی باید بگیم در اینجا؟
اگر من به سوال جواب بدم،
نه ممکنه بگیم امر، این یه امر معروفی است که وظیفه فرد خاص. بعضی از مراتب امر معروف میگن فقط وظیفه حاکمه. خیلی خوب، خیلی خوب، اینم ممکنه مورد خاص امر معروف، در این مورد خاص وظیفه یه فرد خاص. چرا معونه داره؟ میگم اگر من که خودم قائلم به این که فبعثوا، اصلا امر متوجه عامه مردمه، اون که من خودم قائلم، حالا میرسیم بدم. اما اگرم کسی گفت امر متوجه حاکمه، اشکالی نداره بگه این یک امر معروفی است که دلیل آمده مختصش کرده به حاکم، گفته اینه فقط باید حاکم انجام بده، کسی دیگه حق نداره انجام بده. عرض شود که اون چیزی که برای پاسخ دادن به این سوال لازم است اول حل بشه، این است. آیا حل نزاع مطلقا یا حداقل در خصوص زوجینی که دچار شقاق شدن این واجب است یا واجب نیست؟ اگر ما داریم تو کوچه راه میریم ببینیم دو نفر با هم دارن دعوا میکنن، دست به یقه شدن، بر ما واجب است مداخله کنیم و دعوا را خاتمه بدیم؟ یا وجوب شرعی است یا این واجب شرعی نیست؟ از باب امر معروف و نهی از منکر نگید ها. یه وقت ممکنه بگه کسی بگه اطلاقات ادله امر معروف و نهی از منکر اینجا را هم میگیره. نه، خصوص حل نزاع به ما هو به هو، نه به ما این که بخوایم نهی از منکر کنیم. خصوص حل نزاع آیا دلیلی داریم براش که واجب باشه؟ حالا یا مطلقا یا بگیم حالا مطلقم نیست، حداقل در مورد زوجین، زوجینی که دچار شقاق شدن آیا دلیلی برای این هست یا نه؟ این اگر حل بشه اون وقت معلوم میشه آیا بعث حکم واجب هست یا واجب نیست. حالا انشالله جلسه بعد بپردازیم. انشالله الله علی محمد و آل محمد.